سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله عرض وجودمون و عرض عالم به طاعت حضرت ولی عصر آراسته شود و این اطاعت نسبت به حضرت در وجود ما دائمی باشد. هر چقدر عشق و علاقه داریم در این که متصل به وجود حضرت بشیم و از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلوات بلند مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. پس معلوم میشه خیلی نزدیک نیست، چون خیلی اشتیاق نیست. من گفتم الان اینجا از صدای شما زلزله میاد از شدت اشتیاق به ظهور حضرت و یاری و یاوری حضرت. خب ایام دهه فجر است و میلاد امیرالمومنین علیه السلام رو گذروندیم و ایام البیض، دعاها و اعتکافها و طاعات همه اولیاء الهی و همه مؤمنانی که در این ماه داشتند مقبول درگاه حق باشد. و این ایام الله 22 بهمن هم که در پیش داریم، انشاءالله خدای سبحان برکتش رو بیش از گذشته بر ما نازل بکند. هر چقدر دوست داریم هر آنچه برای اولیاء خودش خدا مستجاب کرده برای ما هم قرار بدهد، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اینم ریشترش کم بود، یعنی خلاصه یه خورده بهتر بود، اما این از اون صلواتی که در عرش الهی قوقا بپا کنه نبود. حالا انشاءالله هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، همه عشق و علاقمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این شد، این احسنت. انشاءالله که این صلوات رحمت ها رو نازل بکند، افواجی از رحمت خدا رو بر شما و ما و بر مؤمنان انشاءالله نازل بکند و افواجی از شیطان رو دفع بکند از ما انشاءالله. خب در بحثی بودیم که شرح حدیث معراج بود، در محضر روایت معراجیه بودیم که از کتاب شریف سر الاسرا فی شرح حدیث المعراج حضرت آیت الله پهلوانی رحمت الله علیه بودیم. ابتدا عرض کردیم که این روایت شریف قائلش و گویندش خدای سبحان است و مخاطب پیغمبر اکرم است، لذا در اوج معراج پیغمبرم هست. پس نه مخاطب محدودیت دارد که مطلب نازل شده باشد و نه گوینده محدودیت دارد که مطلب کم گفته شده باشد. جزو احادیثی است که در اوج خودش بیان شده و اگر کسی دنبال سلوک الله و راه خدا باشد، از بهترین دستورالعمل‌های سلوکی است که میتواند انسان با اقتدای به او و طلب او و توجه به او میتواند انشاءالله راه رو پیدا بکند. و این رو برای مؤمنان بیان کردن تا افقشون با همون طلبی که پیغمبر داشته برای امتش انشاءالله توازن و صدق پیدا بکند. خب قسمت اول این مسئله این بودش که پیغمبر اکرم در شب معراج پرسیدن که یا رب ای الاعمال افضل، و خدای سبحان فرمودند که فقال الله عز وجل لیس شیء افضل عندي من التوکل علی، از توکل بر من چیزی از اعمال بالاتر نیست تو اعمال. خب ظاهرش این است که رسول گرامی اسلام از عملی پرسیده که به ظاهر جوارحی باشد که با عمل با دست و پای انسان و با اعمال وجودی بدنی انسان شکل بگیرد، اما خدای سبحان جواب رو از چی داده؟ از اعمال جوانهی داده که در درون و باطن انسان است، که می فرماید که التوکل علیه، که به ظاهر این است ما از اعمال ایل اعمال افضل می فهمیدیم که مثلا مثل نمازی، مثل روزهی، مثل زکاتی، این رو می فهمیم که کدام یک از این اعمال افضل است. ولی خدای سبحان حقیقت عمل رو در چی می بیند؟ در اون روح این اعمال ظاهری که اینها به او برمی گردد، که اینجا توکل بر خدای سبحان است، که یک عمل درونی است، یک عملی است که از نظام اعتقاد انسان برمی خیزد. هرچند توکل حکمت عملی است، اما این حکمت عملی تو ظاهر انسان بروزی ابتدا ندارد، مثل نماز خواندن، روزه گرفتن، صدقه دادن. اما همه اونچه که در اعمال انسان بارز می شود از او سرچشمه می گیرد. لذا نماز کسی که متوکلم هست متفاوته، روزه کسی هم که متوکل است متفاوته، صدقه کسی هم که متوکل است متفاوته. خب این قسمت اول بود در رابطه با توکل که چند جلسه راجع بهش گفتگو کردیم. دنبال روایت معراجی می فرماید که التوکل علیه و رضا به ما قسم تو، راضی بودن به اونچه که من تقسیم کردم براش. این راضی بودن به اونچه که من تقسیم کردم از اون مسائلی است که ما لحظه به لحظه گرفتارشیم، چون این قسم تو فقط روزی به معنای مالی نیست، بلکه ابتلاعات هم به ما قسم توه، بلکه حوادث و اتفاقات هم اونجا هم به ما قسم توه. فقط دارای مالی نیست، کلی از مسائل دیگری که تو وجود انسان شکل میگیرد، چه اختیارن چه غیر اختیارن برای انسان پیش میاد، اونجا نحوه رفتار ما اگر این رو از جانب خدا ببینیم و راضی به او بخوایم باشیم یک نوع رفتاری است، اگر این رو نتیجه و محصول فعل خودمون بدونیم و از دیگران برای خودمون ببینیم، هر کدوم از اینا هم یک نوع رفتاری رو میطلبد. اگر من همه حوادث رو از جانب خدا ببینم یه طوری من با این برخورد میکنم، ولی اگر خلاصه این رو ببینم دیگران مقصرن یا من خودم در حقیقت مؤثرم در این که این کار رو بکنم، یه طور رفتار. آیا این گونه است که خدا اثر دیگران رو و اثر فعل من رو نفی کرده و میخواد بگه تو مؤثر نیستی، دیگرانم مؤثر نیستند، فقط از جانب منه؟ که خب این میشه جبر. اگر بگیم که هیچ اثری در اینها نیست، این که جبر است. اگر هم بخوایم بگیم اثر دیگران هست، پس رضا چجوری معنا پیدا میکند؟ من ببینم دیگران در حق من کوتاهی کردن، یا من خودم کاری رو انجام دادم که این باعث شد، نتیجهش این شد که مبتلا بشم به تنگی روزی. خب اینجا بگم راضی باشم به ما قسمت، به اون چیزی که خدای سبحان به ما قسمت و به اون چیزی که خدا قسمت کرده برای من، این معنا میده. مرز بین اینها چگونه است؟ که رضای به ما قسم تو در کار باشد، اما در عین اینکه رضا هست هیچ گونه جبری و بلکه تفویضی در کار نباشد. امام رحمت الله علیه بیانی دارند می‌فرمایند که رضای به تقسیم الهی از مصادیق بحث جبر و تفویض است. بحث جبر و تفویض رو نمی‌خوایم اینجا وارد بشیم، چون یه بحث اعتقادیه، اما نه جبر صحیح هست در این مسئله نه تفویض. لذا نباید از فرار از جبر به تفویض مبتلا بشیم و از فرار از تفویض به جبر مبتلا بشیم. همون جوری که تو نظام اعتقادی امرون بین الامرینه، در نظام حکمت عملی هم اینجا هم امرون بین الامرینه، نه جبر است نه تفویض است. نه به من واگذار شده که بگم خودم دارم کارمو انجام میدم، نه از من بالکل سلب شده که بگم من هیچ اختیاری در این مسئله ندارم. راضی بودن یعنی تسلیم مطلق بودنی که هیچ اختیاری در کار ندارم. خب این اصل مسئله در اینجا. اون وقت مرحوم آیت الله پهلوانی ذیل این فراز حدیث شریف معراجیه روایاتی رو آوردن که هر کدوم از این روایات نکات زیبایی دارد. انشالله در محضر بعضی از این روایات قرار میگیریم و همچنین نکته ای رو از مرحوم امام رحمت الله علیه از 40 حدیث نقل میکنیم. اگر هم عمری بود و جلسه بعدی در خدمت دوستان بودیم، اون کتاب جنود عقل و جهل امام هم در این مسئله یه بحث بسیار مهمی رو دارن. انشالله اون رو هم دوستان رجوع میکنن، خودشون میخونن، هم اگر انشالله فرصتی بود در محضر دوستان از اون هم مطرح میکنیم. اولین روایتی که اولین آیهی که ایشون به عنوان آیه بر شاهد بر همین الرضا به ما قسمتو میاره، آیه شریفه سوره براءت آیه 58 و 59 هست. قال الله تعالی و منهم من یلمزو کف صدقات. بعضی از اصحاب به پیغمبر داره میگه منهم من یلمزو که پیغمبر در اون صدقاتی که تو تقسیم میکنی اینها ناراضی میشن. فا این اوتو منها رزو، اگر بهشون بدی یه چیزی یا مثلا معتنابه بدی راضی میشن. و الم یعتو منها، اگر اونقدری که دلشون میخواد بهشون ندی، ازاهم یسخطون، اینها به سخط مبتلا میشن و تو رو دشمن میدارن، ناراضی میشن. ولو انهم، حالا خدا میفرماد، ولو انهم رزو ما آتاهم الله و رسوله، اگر اینا میدانستن آنچه که خدای سبحان برای اونها قرار داده و توی پیغمبر برای اونها تقسیم کردی، اگر راضی می شدن به اون و قالو حسبنا الله و می گفتن این برای ما کفایت می کند و کافی است، سیعطین الله من فضلهی و رسوله، خدای سبحان از فضلش و رسوله و رسول خدا هم از فضلش به اونها اعطای بیشتری می کردن. انا الالله راغبون. پس مرز رو اینجا معنا کرده که اگر اینها اونچه که خدا تقسیم میکند و رسول تقسیم میکند راضی میشدن به او، اینها در حقیقت خدای سبحان فضلش رو قرار میده برای اینها. فضل یعنی سعه ایجاد میشود. حالا فضل تا ما میگیم سعه یعنی مال بیشتر میشه؟ نه، همیشه مساوی با اینکه مال بیشتر میشه نیست، اما گشایش تو زندگی بیشتر میشه. گشایش تو زندگی با بیشتر بودن مال همیشه همراه نیست، که گاهی کسی مال زیادی دارد اما زندگیش تنگ است. ان له معیشه، میفرماید که و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. ذکر و ذاکر و مرتبط بودن، مرتبط با بی‌نهایت بودنه، این زندگی رو گشایش میده. اگر من بدانم این رو خدا به من داده، ببینم، بدانم، باور کنم که خدا به من داده، یه طوری این رو راضی میشم و حال میکنم و کیف میکنم. اگر بدونم که مشدلی این رو به من داده و از او رسیده، یه طور دیگریست. اگر این رزق متصل باشد به حقیقت نامتناهی که نفاد و پایان ندارد، از اونجا نشأت گرفته باشه، من بدونم یه چیزی متصل است به خزینه بی پایان، از اونجا داره بر من میاد، اطمینانم چقدره تا بدونم به کسی متصلم که این هر لحظه ممکنه حال به حال بشه. یعنی ممکنه امروز میانش با من خوب باشه، فردا سر یه چیزی مثلا تو خونه دعوا شده، حالا میاد بیرون منو میبینه میگه من به تو کاری ندارم دیگه، آدمیزاده دیگه، آدمیزاد اینجوریه دیگه، یا نه مالش رو یه جا سرمایه گذاری کرد ورشکست شد دیگه نمیتونه تضمین کرده بود به منم میده، دیگه نمیتونه بده که نداره که بده. اما اون کسی که هرچی اعطا میکند، لا یزداد و کثرت العطا الا جودن و کرما، هرچی میده جود و کرمش تازه تجلیش بیشتر میشه، متصل به یه خزانه بی پایانه. اینجا انسان در راحت و اون اطمینان بیشتری قرار میگیره، اگر این باور براش شکل بگیره ها. ما به خدا میگیم این رو اما باورش رو نداریم که. خب با این نگاه اگر وارد بشیم به روایاتی که وارد است، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال قال ابلیس خمسه اشیاء لیس لی فیه نهیله، پنج چیز هستش که من در اونها بیچارم، کاری نمیتونم بکنم، دستم کوتاهه، لیس لی فیها فیه نهیله، من نمیتونم از اینا استفاده بکنم، و سائر الناس فی قبضتی، خب پنج چیزه نمیتونم، اما بقیه مردم فی قبضه من هستن. تعبیرم زیباست، یعنی پنج تا عنوانه که اون پنج تا عنوان اگر در کسی باشد من نسبت به اون افراد کاری نمیتونم بکنم، اما اگر کسی این پنج تا درش نباشد من مسلطم به اونها. و سائر الناس فی قبضتی، فی قبضتی هم یعنی نه اینکه وسوسهشون میکنم، فی قبضتی، فی قبضه یعنی تو مشتم، فی قبضه تو مشت منن، یعنی دست خودم من که میخوام چی کار بکنم. حالا چهار تاش طلب شما، پنجمیش که مورد مربوط به اینجاست که میفرماید و من رضیه به ما قسم الله له ولم یحتم لرزقه، اگر کسی راضی باشد به تقسیم الهی و قصه نخوره برای رزقش، لم یحتم، نه این که همت نکنه برای رزقش، کوشش نکند، طلب نکند، نه، هم در حقیقت معنای غمه، و لم یحتم به رزقهی لرزقهی، قصه میخورد. یعنی یه بند خدایی بود میمد خونه ما مهمانی، همون از اول که بچه کودکی بود، اول که میرسید، از اول که میرسید شروع کرد گریه کرد. ما چرا گریه میکنی؟ میگو فردا میخواییم برگردیم بریم، هنوز نرسیده. حالا مثلا از مسافرت اومدن اینجا، هنوز نرسید، تا میرسید از همون وقت شروع که گریه کردن، گریه میکرد که فردا میخواییم بریم. خب بابا تو این همه شوق و ذوق که بیام، حالا که آمدی یه روز اقلن هستی، یه روز رو صفاشو بکن، آخر سر گریه بکن. نه، از همون اول یه روزشو خراب میکرد تا چی بشه؟ از اول گریه میکرد که میخواییم فردا بریم. ما تو دنیا میخندیم اما حالمون همین جوریه، یعنی هرچی که دادن به جای اینکه اون مقداره که داریم الان درست استفاده بکنیم و بهرمند باشیم و قصه بعدن رو نخوریم، میگه خدای امروز خدای فردا هم هست، خدای دیروز خدای امروز هم هست، این باور رو نداریم. میگیم حالا خدا تا دیروز ما رو تحویل گرفته، ولی معلوم نیست دیگه باشد. میگه بابا این همون خداست، خدا فرق نکرده، من فرق میکنم. همین باعث میشود که این قصه خوردن انسان ها نسبت به فردا و پس فرداها باعث میشود همین روز هم که داره ها، همین روزش هم خلقش تنگ میشه، زندگیش سخت میشه. من اعرض عن ذکری یکی از مصادیقش همین است، به اون مقداری که امروز که گرسنه نموندی که. خدا رحمت کند اون مرحوم، به اصطلاح قصهشو شاید تو اون توکل شاید این موقع گفتم، مرحوم بافقی رو، مرحوم بافقی گفتم من رفتم زندان خواستم غذای زندان نخورم، بعد یه مشن خوشی کشیم شمرام داشتم، یه روز دو روز سه روز این مقدار رو خوردم تمام شد. بعد عرض کردم خدایا مگه شما نفرمودی ما من دابتن الا علی الله رزقها، هر جنبنده ای رو من رزقش رو تضمین میکنم. خب من که دارم میجنبم، هنوز زندم که پکو. گفت یه دفعه دم در زندان باز شد، یه طبق قضا آوردن، گفتن اینا بیرون فلانی فرستاده. آیه احمدی میانجی رحمت الله اینو نقل میکرد، ما که آیه بافقی رو ندیده بودیم، آیه مرحوم بافقی زمان خلاصه رضا شاه بود، یعنی اون زمان بود، خلاصه در زمان مرحوم حائری بودش اونجا، اما ما بعد ندیده بود، ما که ندیده بودیم، اما مرحوم آیه احمدی نژاد رحمت الله علیه دیده بود، ایشون نقل میکرد. بعد میگه مرحوم بافقی نقل میکرد که خیلی خودمو ملامت کردم که خدا که میدید چرا این حرفو زدی تو، میدید دی گفتن این که به رخش بیاره آدم به خدا که من می جنبم پس کو. این گفت به خودم گفتم وقتی این قضا اومد بخور شیکمو، صبر نکردی که، هنوز که گشنه نشده بودی که، هنوز که گرسنگی چیزیت نشده بود که، بخور شیکمو. به خودم می گفتم بخور شیکمو. این از قول مرحوم بافقی، اونم چقدر لطیف بوده که چقدر حالش با همین منقلب شده. خب میفرماید که من رضیه بما قسم الله له، به اون چیزی که خدا برای او تقسیم کرده راضی باشد، ولم یحتم لرزقهی، قصه رزقش رو نخورد. حالا تو همینجا اگر که به اصطلاح این بحث رو از امام رحمت الله علیه در کتاب 40 حدیث یک بیانی رو ایشون داره در اونجا، ذیل یه حدیث شریفی است که این روایت رو به سند متصل الی محمد ابن یعقوب کلینی که به سلسله اسناد خودش امام از مرحوم کلینی نقل میکند، که حالا میاد تا سلسله روایت سلسله سندش حسن ابن علی وشا محل ابن محمد حسن ابن علی وشا عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من صحت الیقین المرء المسلم، از علامت این که یقین کسی یقین درستی است این است، ان لا یرضی الناس به سخط الله، دنبال این نیست، اینم یه مرتبه از رضا اینجوری است که آدم دنبال رضایت مردم باشد، یعنی احساس میکنه که مردم مؤثرن برای این، دنبال این برمیاد به جای اینکه رضای خدا رو ببینه چی ببینه؟ رضایت مردم به دست بیاره، دل اینو راضی کنه، دل اونو راضی کنه، این مسئول و اون ثروتمند رو از خودش چیکار بکنه؟ به خودش جلب کند، توجه اونها رو به خودش ایجاد کند، اونها از این خوششون بیاد، خوششون بیاد، احساس میکند اگر اونها از این خوششون اومد چی شده؟ نونش تو روغنه، اثر داره برای تو روز مبادا اینا به دادش میرسن، این احساسو دارد، چون اثر میبیند برای دیگران. این از اون حرفای کارهای غلطه. تعبیر این است که من صحت یقین المرء المسلم، از علامات این که یقین کسی یقین درستی است این است، ان لا یرضی الناس به سخط الله، رضای مردم رو دنبالش نیست به قیمت سخط الهی، میدونه خدا دوست ندارد اما دنبال این میره، لذا در روایت دارد اگر کسی اکرام بکند کسی را به خاطر ثروتش یا مقامش، ثلث دینش یا دو ثلث دینش، اینجور که دو ثلث دینش از دست میره، چون تمام توحید بر اساس این است که انسان خدا رو مؤثر ببیند، اگر انسان دیگران رو مؤثر دید این اکرام مال این است که مؤثر میبیند، نه مال این است که میخواد اکرام بکند. بله یه کسی خادم است برای دیگران، پول دارم هست ولی خدمت گذاره به دیگرانه، یا مقام مسئول است تو جمهوری اسلامی خدومم هست، درسته آدم اکرامش میکنه از باب این که احتیاجم بهش نداره، حتی اون اینو بعدنم نمیشناسه، از باب این که خدمت به دیگران میکند، خدا این رو دوست دارد، اینم خدمت به او میکنه، این خیلی خوبه، این خدمت به خداست، این ممدوحه. اما اونجایی که آدم دلش این است که میبینید که اگر یه مؤمن ساده ای بیاد یه جور اکرامش، همه هم مبتلای ما، اگر یه مؤمن ساده ای بیاد یه جور اکرامش میکنه، اما اگه ببینه این یه مؤمنه بالاخره، حالا در رتبه همونم باشه، پایین ترم نه، در رتبه همونم باشه، اما یه مقامی دارد، یک بالاخره آدم میبینه اگر اونجا نیم خیز میشه اینجا چی میشه؟ تمام خیز بلند میشه، جا به این نزدیک میده، دقت میکنه. بله یه موقع ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به لحاظ تقوا باشد، واقعا هم خودش میفهمه که این اکرام به لحاظ تقواست، حالا ممکنه یه فرد ساده ای باشد اما تقواش بالا باشد، یا یه فرد در حقیقت مسئولی باشد تقواش بالا باشد، اگر ملاک تقوا شد خود انسان بهتر از همه میفهمد، یا نه همه رو یه جور اکرام بکنه، آدم همه رو یه جور اکرام بکنه، این دیگه در حقیقت چی هستش؟ اونایی که نمیشناسه نمیدونه، همه رو یه جور اکرام، بله اگه شناخی که اولاس از جهت تقوا اکرام بالاتر رواست از جهت الهی. پس این که میفرماید که ان لا یرضی الناس به سخط الله، مردم رو راضی نکنه به قیمت سخط الهی، ولا یلومهم علی ما لم یؤته الله، این ولا یلومهم علی ما لم یؤته الله رو مرحوم امام دو معنا کرده، میگه معنای دوم بهتره، معنای اولی این است که اگه مردم به این کمک نکردن تو طریق کمک ملامتشون نکنه، یعنی اونها رو هی تعییر و هی پشت سرشون حرف بزنه اون چرا اینجوریه، چرا، چون به این کمک نکردن.
معنای دوم این است که اگر میبیند کسانی را که اینها گشایش و سعه در زندگیشون نیست، زندگیشون ممکنه سخت باشد، یک حوادثی در زندگیشون باشد، مشکلاتی تو زندگیشون پیش آمده باشد، این ملامت نکنه اونها رو که دست خودشون هم نبوده، سعی و کوششون رو کردن، اما چی شده؟ زندگی سخت براشون میگذره. این اونها رو در حقیقت کار نکند، ملامت نکند. امام فرمود دومی با سبک سیاق به اصطلاح روایت سازگارتر است که ولا یلومهم، مردم را الا ما لم یعطه الله، چون اگر دارا بودن اکرامشون میکرد، درسته؟ چون احساس میکرد بعدن به کارش میان، پس اونهایی که دارا بودن رو این اکرام میکرد، درسته؟ حتی به قیمت سخط الهی. اینهایی رو که ندارند ملامت میکند حتی به قیمت سخط الهی. دو طرف دارد. این امام فهمید سازگار تره. اونهایی رو که ندارن بی‌اعتنایی میکند. ملامت کردنش یه بی‌اعتناییه، تحویل نمیگیره. این ملامت کردنه. اونهایی رو که راضی میکند که دارن، یعنی تحویل گرفتن. اونهایی رو که دارا هستن تحویل میگیرد. من ببینم تلفن کیک افتاده رو تلفنم، این یک کسی به اصطلاح اثری دارد توی بالاخره مالی منالی، زودی برمی‌دارم. اما اون کسی که این اثر رو نداره، میگم حالا باشه دیر نمیشه، بذار یه بار دیگه بزنه، یا بذار 5 تا زنگ بخوره، 6مشو برمی‌دارم، اون اولیشو برمی‌دارم، اینم اکرام دیگه، اینم یه نوع اکرام دیگه، اون هول میشم زود اولی رو برمی‌دارم. این نه، حالا میگم بذار اون کارم هم بکنم، بعد میام میبینیم آخرین زنگا که داره میخوره، اینام اکرام دیگه. مصداقی اگر بخوایم نگاه بکنیم، ما همه مبتلا ایم تو این مسئله دیگه. میگه اون طرف پشت تلفنه، اون منتظره. این ملامت تو نسبت به اون است که اگر متوجه شدی دیر برداشتی. بله، یه موقع انسان الان هیچ کی رو بر نمیداره، نه اینو نه اونو، اب نداره. میگه الان به جهتی که کاری دارد ضروری است نمیتونه پاسخگو باشه، درسته؟ این الان هیچ کدومو بر نمیداره. اما اگه یه موقع ببینه اینه که این از جهت تقوایی هم ارزشمندتر نیست، بلکه دنیایش ارزشمندتر است، با این نگاهی که عرض کردم خیلی مصادیقو شامل میشود. سلام میخواد بکنه به این کسی که این حالت داره، یه سلام پرتمطراقی میکند. به اون کسی که به اصطلاح مال و منالی ندارد و مقامی ندارد، یه سلام، سلام علیکم، زود رد میشه. یا با این وای میشه به 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 کجا بودید، حال شما چطور است، تا اون بنده خدا از دست این در بره. ولی نه، به اون یکی که میرسد این میخواد از دست اون در بره، چون حال موندن با او رو ندارد. به او که میرسد حال میاد، به این که میرسه حال میره. ببین چقدر متفاوت میشه. حالا قص الهازا، به قول شما طلبه ها و ما طلبه ها، باب فعلله و تفعلله. حالا این رو در حقیقت مصادیق زیاد دیگری رو بر این بار بکنید، ببینید که روابط ما تو ارتباط با دیگران چقدرش تابع امر و رضای الهی است و چقدرش مربوط به این است که ما دیگران رو مؤثر میبینیم و لذا اکرام میکنیم. هرچند ممکنه تا آخر عمرمونم به این احتیاجم پیدا نکنیم، اما ذخیرش میکنیم بر روز مبادا. میگیم روز مبادایی ممکنه. حالا با اینکه کاریم از او بر دست مشودم تا آخرم بر نیاد، اگرم گفتیم هم هیچ کاری نتونه بکنه یا میلم نداشته باشه، اما ما این رو اثر میبینیم. خیلی خلاصه اینا توحید اینجوریه ها. توحید این نیستش که بشینیم بگیم که برهان در حقیقت نظم اقامه بکنیم، یا اینا برای کافری که اونم کافر اعتقادیه بخوان برای اونم چند نفرن مگه که بخوایم اینا رو. توحید ما این است که تو سطح سبک زندگیمون چیکار بکنیم؟ حقایق توحیدی رو پیاده بکنیم که خدا رو فاعل ببینیم، خدا رو مؤثر ببینیم. خب بعد می‌فرماید که فإن الرزق لا يسوقه حرص و حریصن، دنبال روایتی که از امام صادق علیه السلام بود، رزق رو اگر یه کسی حرص به خرج بده، بخواد حریص باشد، اینجور نیستش که رزق بیشتر بشه. فإن الرزق لا يسوقه حرص و حریصن ولا یرد، و این طرفش باز راحت تر آدم میفهمه که هرس حریص رزقو بیشتر نمیکنه. هی تو بی خودی بدو، یه جایی که فایده نداره هی بدو، فایده نداره، هر فایده نداره. ولا یرده کراهیت و کارهن، اگه یکی هم پشت کرد هم دوستم نداشت ردش نمیکنه. یعنی اگه این پشت کرد اینجوری سش که رزق ردش بکنه، اگر یه کسی هم حرص به خرج داد اینجور نزد بیشترش بکنه. حالا اینو معنا میکنیم، یه موقع نگید حرص طلب و کار نیست، حرص یک نوع در حقیقت نگاه هست که انسان نسبت به یه چیزی حریصانه بخواد اقدام بکند، او اثر ندارد، یه صفت درونیه نه یه فعل بیرونی. دقت میکنی؟ حرص حریص یک صفت درونیه. بعد میفرمان ولو ان احدکم فر، دیگه این روایت اینا از اون جاهاییست که دیگه باورش بر ماها سخته. ولو ان احدکم فر من رزقهی، اگر کسی از رزقش فرار بکنه، پا بذاره به فرار، از این ور رزق داره میاد، این از اون در فرار بکنه بره، هرچی این تندتر بدوه اونم تندتر میدوه دنبالش تا بهش برسه. میفرماید ولو ان احدکم فر من رزقهی کما یفر من الموت، تشبیه هم خیلی زیباست که ما از مرگ چجور فرار میکنیم، دنبال اینیم دائما نکنه مرگ سراغمون بیاد. لأدرکه رزقه کما یدرکه الموت، همون جوری که موت بالاخره سر وقتش سراغش میاد و میرسه به این و این راه فراری نداره، از همون راهی که داره فرار میکنه از مرگ به مرگ میرسه، اینم از همون راهی که میخواد از رزق فرار بکنه به رزق میرسه. حالا این فرار از رزق، کی از رزق الان فرار میکنه؟ ما اینجا داریم کسی که بگه که رزق حلالی داره میاد و منم ازش فرار میکنم. این نمیدونیم مرد چه دورانی بوده بالاخره که رزق حلالی بیاد طرفم فرار بکنه، بگه من نمیخوام اصلا، بدوه که فرار بکنه رزق بهش نرسه. این طرفش خلاصه الان مصداقش خیلی نمیگیم نیستش، اما این که اگر انسان فرار بکند از رزق، رزق میخواد این نهایت مطلب رو برسونه که نه حرص حریص او رو زیاد میکند، نه فرار بسطلا اون کسی که اهل فراره این رو از دست میده. ثم قال ان الله بعدله و قسطه جعل الروح و راه فی الیقین و الرضا، خدایی که جعل بعدله و قسطه، اینم خیلی تعبیر زیبایی است که حالا انشاءالله اینو بعدن بیشتر توضیح میدیم، خدایی که عادل است و قاسط است و اهل قسط است، جعل الروح و راحته، اون گشایش و راحت رو، روح اون نسیمی که میوزد و راحت هم که معلوم است، فی الیقین و رضا، یقین و رضا روح و راحت توشه. هر جا یقین و رضا نباشد همیشه دنبال سختی و حال انسان حال سخته، حال در حقیقت انسان حال تنگناس. در مقابل روح و راحت چیه؟ زیغ و تنگناس. که اگر انسان اهل یقین و رضا نباشد هرچی هم دارا باشد زیغ و تنگنا تو وجودشه. حالا اینا رو بیشتر باید. و جعل الهم و الحزن، هم یعنی قصه خوردنی که هین عمل انسان داره انجام میده، قصه هم میخوره، داره این کار هم میکنه، همون تا رسیده گریه میکنه که فردا میخوایم بریم، این همون هین عمله. جعل الهم قصه و همچنین حزن، اون ترس از آینده براش خلاصه چی هستش؟ و فشک و سخط، اگر انسان یقین نداشت و رضا نداشت، شک در مقابل یقین و سخط در مقابل رضا. حالا این روایت رو امام اینجا میاره وسط بحث، این روایت هم بخونیم تمام میکنیم. در روایت میفرماید که شیخ طایفه شیخ طوسی نقل کرده که به اسناده عن علی ابن عبدالعزیز قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما فعل عمر ابن مسلم، سوال از یک کسی میکنند که فلانی عمر ابن مسلم چی کار میکنه؟ قلت و جلت و فداک، حضرت سوال کرد از خلاصه علی ابن عبدالعزیز که عمر ابن مسلم چی کار میکنه، خبر ازش داری؟ چی کار میکنه الان؟ اینا امام خبر دارد از افعال همه، اما اگه سوال میکند مربوط به این است که این سوال و جواب یک گشایش و یک معرفت میخواد، راه ایجاد کنه برای هدایتگری، و الا امام مجهول نیست براش هیچ کدوم از اینها، همین مقدار احوال همه دائم بر اونها عرضه می شود در همون بحث عرض اعمال. قلت و جویلت و فداک اقبل علی العباده و ترکت تجاره، عابد شده، تجارتش هم گذاشته کنار، تاجر بود، گذاشته کنار، مشغول عبادت شده دیگه، به آخرت مشغوله به قول ما. فقال ویها، وای بر او، اما علم ان تارکت طلب لا یستجاب له دعوه، نمیداند اگر کسی طلب رو، کار رو رها بکند این چی میشه؟ لا یستجاب له دعوه، بیکار اگر کسی باشد دعاش مستجاب نمیشود. آدم بیکار دعاش مستجاب نمیشود، یعنی هم بیکاره هم دعاش مستجاب نمیشه دیگه. بله، اگر یه کسی خودشو به آب آتیش زد ولی کار پیدا نشد فرق میکنه، اون ماره کسی است که کار داشته رها کرده ول کرده، دنبال کار نمیره، خواسته به قول خودش به عبادت مشغول بشود. اینجا ان قوما من اصحاب، امام صادق عیسی میفرماد، ان قوما من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. میگه وقتی که این آیه نازل شد، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این آیه که نازل شد اغلق الابواب، دیگه درهای خونهشون رو به رو خودشون بستن و اقبلوا علی العباده، گفتن اگر و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، پس ما عبادت بیشتر میکنیم، روزی رو هم که خدا تضمین کرده دیگه، پس کاری نمیکنیم. و قالوا قد کفینا، همین کفایت میکند آیه که به ما، دیگه کاری نداشته باشیم، فقط مشغول عبادت باشیم. فبلغ ذلک النبی صلی الله علیه و آله و سلم فارسل الیه، این خبر به پیغمبر رسید، وقتی به پیغمبر رسید فرستاد دنبالشون. فارسل الیه فقال ما حملکم علی ما صنعتم، چی باعث شده که این کاری رو که پیش گرفتید باعث بشه این شده، چه چیزی باعث شد؟ فقال یا رسول الله تکفل الله لنا بارزاقنا، خدا متکفل رزق ما شده. فاقبلنا، پس اگر اینجوری ما اقبلنا علی العبادت، چه بهترینه که آخرتمون درست بکنیم حالا که دنیامون تامینه. فقال من فعل ذلک لم یستجب له، دعای او مستجاب نمیشود، دعاش مستجاب نمیشود، نمازم دعاست، بقیه کارها هم طلب از خداست. میگه یعنی در حقیقت هیچ کدوم از اینها مقبول نمیشود، چون اینها تو جای خودش واقع نشده است. دنبالش میفرماد علیکم به طلب. پس ببینید اینجا این قسمتش رو فعلا با این وقتی که محدود بود، که اگر میفرمایند و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یتق الله، تقوا تو هر جایی مناسب خودش معنا میشه. تقوا تو امر نظامی مراقبت نظامی است، تقوا تو امر رزق مراقبت در رزق است، نه ترک رزق. نه تقوا به معنای این است که اگر من عبادت بکنم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر من در امر رزق مراقب به حلال و حرام باشم که حرامی در مالم وارد نشود، خدا تضمین کرده و من یتق الله یجعل له مخرجا، این هم تو گرفتاری و بنبست مبتلا نشه، و یرزقه من حیث لا یحتسب. اما ما ور می‌داریم یرزقه رو به چی معنا می‌کنیم؟ یتق الله رو به چی معنا می‌کنی؟ به این که کسی یتق الله بره عبادت بکنه. نه، یتق الله، اینو دقت بکنید، تقوا در قرآن در هر کجا که آمده به تناسب حکم و موضوع داره اون موضوع رو تقواش رو بیان می‌کند، نه تقوای مطلق باشد. اگر در اینجا می‌فرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که در کسبش در کارش مراقب حلال و حرام و مرزهای تقوا باشد، خدای سبحان گفته من هم یرزقه من حیث لا یحتسب، علاوه بر اون نظام ظاهر نظام دیگری رو هم برای گشایش برای او قرار میدم. اما اگر کسی تقواش رو رعایت نکرد، هرچی هم کوشید نظام رو براش تنگ قرار میدم، حلال رو اگر این دنبالش نبود مرز حرام براش گشوده میشود، و اگر مرز حرام گشوده شد تنگنای وجود پیدا میکند، هرچند به ظاهر پولدار هم ممکن است بشود، اما اگه دوستش داشته باشم مبتلا به بیپولی هم میکنم اون شخص رو تا برگرده، اون کسی که به حرام مبتلا شده. اما اگه دوستش هم نداشتم ولش میکنم، میگم بذار در حقیقت سقف خانه ها اینها هم از چی باشه؟ از فضه و نقره و طلا باشد، تا بر نگردن حتی اینها، رها میشن، استدراج پی پیش میاد. خب با این نگاه در حقیقت پس اساس این که خدای سبحان میفرماید جمع بین جبر و تفویض، هیچ نه جبر است نه تفویض، بلکه امر بین الامرین است، طلب لازم است. در عینی که طلب لازم است، حدود مرزهای تقوا لازم است و اتکای بر خدا. این مرز رو رعایت کردن سخت است. انسان میل به رضای مردم پیدا نکند به خاطر اینکه اونا رو مؤثر ببینه، این تقواست. تقوای در اینجا این است که مردم رو مؤثر نبیند. اما مردم رو مؤثر ندیدن یعنی مردم رو تحقیر کردن؟ نه. مردم رو اکرام نکردن؟ نه. میگه شما به خاطر اون مال اون رو اکرام نکن. اما اکرامی که ما میگیم بکن این است که او رو اکرام بکن، مؤمنان رو اکرام بکن به حیث ایمانشون. به حیث ایمانشون اکرام در اوج اکرام است، چون حیث ایمان حد ندارد، اکرام خداست، درسته؟ آیا موجودات به حیث اون رابطشون با خدا اگه اکرام بشن، همه عالم به هستی به حیث رابطشون با خدا عزیزتر میشن در چشم ما یا حقیرتر؟ عزیزتر میشن، اما از حیث اثری که ما از اون میبینیم حقیرتر میشن. اگه امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید که کسی که عظمت خالق، عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دون ذلک فی اعینهم، عظمت خالق در چشم اونها وقتی جلوه میکند، اون مخلوقات و بقیه ما سوا در چشم، در قلب او، عظمت خالق در قلب او و در چشم او در حقیقت چی میشن؟ صغر بقیه. یعنی چی؟ یعنی در اثر از اونها نمیبیند، مؤثر اونها رو نمیبیند. و الا همین اشیا، همین اشیا مگه مخلوق خدا نیستن؟ از حیث مخلوق خدا بودن اینا چی هستن؟ عظیم هستن یا نیستن؟ امام حسین علیه السلام در دعای عرفه میفرمود چی؟ الهی کیف استعز و فی الذلت ارکستنی، خدای من چگونه احساس عزت بکنم در حالی که من رو در یه جایی قرار دادی که همش ذلت و فقر و نیازه، و کیف لا استعز، چگونه احساس عزت نکنم؟ و الیک نسبتنی، به تو منسوبه. هر چیزی از حیثی که به خدا منسوب است چی میشه؟ عزتش به ازحق است. چقدر باید اون عزیز و عزت براش؟ یک موجود زنده، خاک، عزیز است به عزت حق، مخلوق خداست. لذا موجودات تحقیر نمیشن با این نگاه، بلکه چی میشن؟ عظیم میشن. اونی که داره جلوشو میگیره اثر نبینید از اونها، در خودتون اونها رو مؤثر نبینید. اما اینا از اون وجهی که مخلوق خدا هستن، هیچ چیزی از اینها عظیمتر نیست و بزرگتر نیست و برای انسان عزیزتر نیست. انسان با هر موجودی که میرسد بوی خدا رو از او استشمام میکند. وقتی بوی خدا رو از او استشمام میکند، آیا این براش عظیم میشه یا نمیشه؟ اما برای خودش از این اثر نمیبیند، میگه اثر فقط مربوط خداست، درسته؟ اینا هم هرچی دارن از اوست. اگر به منم گفته سراغ اسباب برو، از این باب است که اینها رو خدا قرار داده، نه اینکه خودشون دارن. حالا انشالله بحث رو، تفصیلش رو، بیشترش رو انشالله اگر زنده بودیم در جلسه دیگری خدمت دوستان و روایات زیبای دیگری که هستش انشالله. اینم از اون مبتلابه هاست که جمع بین این که انسان چجوری تقوای الهی و راضی بودن به خدا رو داشته باشه و کوشش داشته باشه. انشالله خدای سبحان به هممون کمک بکند که راضی باشیم به اونچه که خدا برامون قرار داده و این رضایت برای ما یقین ایجاد بکنه و ارتباطمون رو با همه موجودات بر این اساس انشالله شکل بدیم. برنامه دیگری داریم؟ انشالله خدای سبحان ایام دهه فجر که نزدیک 22 بهمن میشیم، ما رو از این ایام الله بیش از گذشته بهره‌مند بفرماید. شاکر این نعمت باشیم که بدانیم امام رحمت الله علیه چه کرد در این کشور. روح الهی دمیده که روز به روز این روح الهی داره چی میشه؟ آشکارتر میشود. انشالله بهره‌مند از این ایام الله باشیم. انشالله آماده بشیم برای ایامی که مبعث در پیش است و از بقیه به اصطلاح فرصت باقی مونده از ایام رجب بیش از گذشته بهره‌مند باشیم. تدارک بکنیم اگر کوتاهی برامون ایجاد شده تا آماده ورود به ماه شعبان انشالله بشیم. اعمالمون رو در این ماه انشالله بیش از گذشته گره میزنیم به ولایت، به خصوص به امیر مؤمنان علیه السلام و با یاد امیر المؤمنین و با به اصطلاح ارتباط با امیر المؤمنین اعمالمون رو انجام میدیم. انشالله خدای سبحان امام و شهدا رو از ما راضی بگرداند، گناهان ما رو ببخشد و بیامرزد، موانع کمال رو از وجود ما برطرف بگرداند، جمهوری اسلامی رو در پناه عزت خودش روز به روز عظمت روزافزون عنایت بفرماید، مقام معظم رهبری رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه بیشتر عطا بفرماید. انشاءالله خدای سبحان فرج امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند و ما رو از یاران و یاوران حضرت انشاءالله قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.